ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا WFP میگوید احتمال دارد که تعداد تلفات برفکوش اخیر در نورستان افزایش یابد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که انتظار می‌رود تعداد تلفات این برفکوش افزایش یابد، زیرا هنوز هم تعداد زیاده مفقود هستند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفت که از این حادثه روز یکشنبه در ولسوالی نورگرام تاکنون جسد 25 تن دریافت شده و 8 تن زخمی اند. WFP گفته که در حال ارزیابی وضعیت برای ارسال کمک‌های غذایی است، اما خطر برفکوچ‌های تازه تلاش‌های کمک و نجات را با مشکلات مواجه ساخته است. کارن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، میگوید که تعهد آمریکا به افغان‌ها و جامعه مدنی آن قوی است. خانم دکر دیروز در شبکه اکس از تدویر کنندگان کنفرانس دوحه در مورد افغانستان تشکر کرده، گفت که مشتاقانه منتظر شنیدن نظر بیشتر افغانها در مورد آینده کشورشان است. اگرچه شارژ دافیر آمریکا نگفته که چه وقت و در کجا با افغانها دیدار خواهد کرد، اما تصمیم گرفته شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 28 فوریه در مورد افغانستان یک نشست دایر کند. سرمنشی ملل متحد روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته در دوحه نشست را در مورد هماهنگی تعامل بین‌المللی با افغانستان و شمار از موضوعات دیگر میزبانی کرد، اما طالبان در آن اشتراک نکردند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در سومین و آخرین مسابقه 20 اووره در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم سریلانکا در 3 بازی 50 اووره، یک مسابقه تست و 2 بازی 20 اووره پیاپی تیم افغانستان را شکست داده است. رقیبان سیاسی عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان به سر می‌برد، برای تشکیل حکومت به توافق دست یافتند. آنها جزئیات مشارکت قدرت در یک حکومت تحت رهبری شهباز شریف نامزد خود برای صدارت را دیروز اعلان کردند. این اعلان به دنبال چندین روز گفتگو میان رهبران احزاب مسلم لیگ پاکستان، پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان و احزاب دیگری که در انتخابات اخیر با کرسی‌های کافی پارلمان برای تشکیل حکومت نائل نشدند صورت گرفت. آنها در یک نشست خبری گفتند که به اکثریت لازم برای تشکیل یک حکومت ائتلافی دست یافتند. و ایالات متحده آمریکا شام دیروز پیشنویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر در شورای امنیت برای آتش‌بس فوری بشر دوستانه در نوار غزه را ویتو کرد. 13 عضو شورای امنیت به این پیشنویس رأی موافق دادند، در حالی که برتانیه رأی ممتنع داد و ایالات متحده آمریکا آن را ویتو کرد. واشنگتن از اعضای شورای امنیت می‌خواهد که به پیشنویس آمریکا که یک آتش‌بس موقت را به آزادی همه گروگانان اسرائیلی از نزد گروه حماس مربوط می‌سازد رأی بدهند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته شده است. پایان اخبار. شمار از فعالان حقوق زنان از اجازه دادن به آموزش دختران در مؤسسات صحی استقبال کردند، اما این اقدام طالبان را کافی نمی دانند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در 11 ولایت افغانستان به دختران فارغ صنف 12 اجازه داد که در مؤسسات صحی دولتی تحصیل کنند. تا هنوز انگیزه اصلی این حرکت طالبان مشخص نیست، اما این خبر دو روز پس از نشست دوحه و پس از نگرانی‌های دیدبان حقوق بشر در زمینه نبودن خدمات صحی برای زنان منتشر شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از نگرانی‌های شدید در مورد کمبود دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن در افغانستان، حکومت طالبان در 11 ولایت افغانستان به دختران اجازه داد تا از آموزش نیمه‌عالی طبی بهره‌مند شوند. شماری از فعالان حقوق زنان با استقبال از این اقدام وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گویند، اما کمبود دکتران زن با نرس‌ها و قابله‌ها قابل جبران نیست. دیبا امرخیل، یک فعال حقوق زنان، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان باید به دختران افغان اجازه دهند تا در پوهنتون‌های طب تحصیل کنند و تعداد پرسنل طبی مسلکی افزایش یابد.
درست است که یک قابله می تواند در بخش نسایی ولادی مشکلات خانما را حل کنه، ولی خانما تنها در بخش نسایی ولادی مشکل نداره. وقتی که ما یک متخصص معالج، یک دکتر مسلکی نداشته باشیم، خب باز هم ما به کشورهای دیگه مراجعه می کنیم، باز هم ما محتاج کشورهای همسایه می شیم. پس ضرور است که در این بخشا هم باید اجازه داده شود که ما دکترای مسلکی و متخصص داشته باشیم.
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست سال 2021 از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مانع شدند و در دسامبر 2022 درهای پوانتون‌ها را نیز برای زنان و دختران افغان بستند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، جذب دختران فارغ از صنف 12 در انستیتوت‌های طب دولتی در 11 ولایت یعنی کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان‌وردک، غزنی، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیا آغاز شده و آنها می توانند برای شمولیت در مؤسسات نیمه عالی طبی کاپیسا، پکتیا و خوست و بخش قابلگی بدخشان ثبت نام کنند. بر اساس خبرگزاری باختر، هیئت‌های وزارت صحت عامه طالبان نیز به این ولایات اعزام شدند. حکومت طالبان این اقدام را در حال انجام داده که دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته بود که آینده خدمات صحی برای زنان در افغانستان به ویژه مادران بسیار تاریک به نظر می رسد. از سوی دیگر آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز پس از نشست اخیر دوحه در مورد افغانستان گفت که محدودیت‌های ظالمانه بر آموزش و کار زنان باید لغو شود. تا هنوز مشخص نیست که این تصمیم طالبان تا چه اندازه با نشست دوحه و درخواست آقای گوتیرش ارتباط دارد، اما آنچه معلوم است دسترسی اندک افغان‌ها به ویژه زنان به خدمات صحی است. این مشکل را شمار زیادی از افغان‌ها در پیام‌هایشان با رادیو آزادی شریک ساختند. عده‌ای از دور بودن و عدم موجودیت کلینیک‌های صحی می‌گویند.
در بعضی مناطق اصلاً کلینیک صحی و خدمات درستی وجود ندارد و مهمتر از همه بیشترین آسیب ناشی از فقر مردم است که خانواده‌ها توان تداوی را نمی‌داشته باشند.
از یک باشنده ولایت هرات هم می‌شنویم.
به هرات مرکز صحی زیادی وجود داره، ولی به دلیل ای که اکثر باشنده هرات فقیر هستن و با چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنن، توانایی پرداخت فیس کلینیک ها و شفاخانه خصوصی نداره. بختر همی به مرکز صحی دولتی مراجعه می کنن، ولی متاسفانه او هم به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب و اسرع وقت اکثر زنان موقع زمان جان خود را دست می ده.
قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان حدود 3 ماه پیش گفته بود که آنها با کمبود دکتران زن مواجه هستند و به گفته او برای پر کردن این خلا تلاش می کنند. جلوگیری از آموزش دختران افغان و اجازه ندادن زنان به کار و اشتراک فعال در امور اجتماعی و سیاسی ظاهراً دلایل اند که جامعه جهانی حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان همکاری اسلامی در نشست بعدی خود در مورد افغانستان بحث و گفتگو می کند. طارق علی بخیت نماینده خاص این سازمان در امور افغانستان این موضوع را روز گذشته مطرح کرده است. سازمان همکاری اسلامی در یک اعلامیه نوشته که طارق علی بخیت به شرکت کنندگان نشست دوحه گفت که وضعیت افغانستان در اولویت برنامه های آینده این سازمان قرار دارد. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند که به جای نشست‌ها باید گام‌های عملی برای تغییر وضعیت افغانستان برداشته شود. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
سازمان همکاری اسلامی OIC می‌گوید قرار است در نشست آینده این سازمان در گامبیا و در شورای وزیران خارجه اعضای این سازمان در کامرون در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو شود. در اعلامیه این سازمان به نقل از طارق بخیت نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان نوشته شده است که وی روز دوشنبه به شرکت کنندگان نشست دوحه گفته که وضعیت افغانستان از اولویت‌های کاری آینده این سازمان است. در اعلامیه افزوده شده است که بخیت در نشست دوحه در کنار تعهد سازمان همکاری اسلامی به افغانستان از عملی کردن آخرین خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفتگوی سازنده با مقامات حاکم در افغانستان حمایت کرده است. سازمان همکاری اسلامی در جنوری سال گذشته هم بعد درخواست عربستان سعودی درباره افغانستان یک نشست اضطراری برگزار کرده بود. در آن نشست وضعیت بشری در افغانستان، موضوعات مانند ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان توسط طالبان از سوی شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت و این تصمیم های طالبان خلاف شریعت خوانده شد. اما طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان خوانده بودند. پس از این نشست هیئت های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به افغانستان آمدند و از طالبان خواستند که محدودیت ها و ممنوعیت های موجود علیه دختران و زنان را بردارند، اما این خواست ها تا اکنون از سوی طالبان پذیرفته نشده است. علاوه بر این، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان از ملاقات با هیئت سازمان همکاری اسلامی خودداری کرد. سازمان همکاری اسلامی در حال وضعیت افغانستان را در اولویت نشست های آینده خود قرار داده است که نشست دو روزه دوحه درباره این کشور روز دوشنبه به پایان رسید. اما برخی از افغان ها می گویند که به جای صحبت منتظر برداشتن گام های عملی و دستیابی برای حل هستند. پروانه باشنده کندهار بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود تا بتوانند به تحصیلشان ادامه دهند. دوم، جلوگیری از شکنجه و خشونت علیه مردم است. علاوه بر این، کسانی که این کارها را انجام می دهند باید شناسایی و مجازات شوند.
یکی از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان بدون ذکر نامش در پیام بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از ملل متحد و جامعه جهانی ای است با سرنوشت 30 میلیون نفوس معامله نکنند. خواست های مدنی زنان افغانستان و اعتراضات آنها حمایت و وارد مذاکرات داخلی و بین المللی گردد.
افغانستان در حال در صدر آجندای نشست‌های بین‌المللی قرار دارد که رژیم کنونی طالبان موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها را بیشتر مسائل داخلی می‌داند و همچنین به عدم اقدام عملی برای تغییر اوضاع کنونی افغانستان متهم هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از کاهش صادرات و افزایش واردات افغانستان در 9 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر می‌دهد. بر اساس آمار این اداره، واردات امسال افغانستان به ارزش 6.22 میلیارد دلار و صادرات آن 1.35 میلیارد دلار بوده است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان دلیل کاهش صادرات امسال را مسدود شدن گذرگاه‌ها از سوی پاکستان عنوان می‌کنند. اما شمار از تاجران و آگاهان صنایع دستی، نبود ترانسپورت زمینی و هوایی منظم، بلند بودن هزینه حمل و نقل و غیر معیاری بودن تولیدات افغانستان را از علتهای اصلی پایین بودن میزان صادرات کشور می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان روز گذشته در حساب اکس خود نوشته که ارزش صادرات و واردات افغانستان در 9 ماه اول سال روان به حدود 7.5 میلیارد دلار رسیده است. به گفته این اداره، صادرات افغانستان در 9 ماه اول سال روان به ارزش 1 میلیارد و 355 میلیون دلار و واردات آن به ارزش 6 میلیارد و 228 میلیون دلار بوده است. بر اساس آمار اداره ملی احصائیه و معلومات، در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میزان صادرات افغانستان 20 میلیون دلار کمتر بوده، اما وارداتش حدود 1 میلیارد و 103 میلیون دلار بیشتر بوده است. این اداره همچنان نوشته که بیشترین اقلام صادراتی در 9 ماه نخست امسال به ارزش 689 میلیون و 900 هزار دلار به پاکستان بوده که هند با 463 میلیون و امارات متحده عربی با 32 میلیون و 300 هزار دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده این اداره، در 9 ماه نخست امسال بیشترین اقلام صادراتی افغانستان به ارزش حدود 432 میلیون دلار میوه خشک و بیشترین اقلام وارداتی آن مواد نفتی و روغنیات به ارزش حدود 1 میلیارد و 10 میلیون دلار بوده است. خان جان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، میگوید در 4 دهه اخیر واردات و صادرات افغانستان بالانس نبوده است. او هرچند افغانستان را کشوری مصرف کننده خوانده، اما افزود که میزان صادرات اکنون از زمان جمهوری پیشین بیشتر است. او همچنان دلیل کاهش صادرات نسبت به سال گذشته را در رفتار پاکستان و مسدود کردن گذرگاه‌ها از سوی آن کشور عنوان کرد.
امسال یک 20 میلیون کم شده و علتش هم امیر رابندی بودن و امیر برخورد پاکستان بود که سرحد بسته کرده و ما زیادترین صادرات به پاکستان داریم، خصوصا معدن و میوه خشک و میوه تازه و سبزی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. باز هم با مطالب و داشته های این مجله فرهنگی با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. آرزو داریم که شما هم خوب بوده و داشته های این شماره را یکی پی دیگر بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: پارچه موسیقی پشتو زاکر حسین طبله نواز هندی برنده جایزه بین المللی موسیقی گردید. در دقایق دیگر در گزارشی بیشتر خواهیم گفت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. پارچه غزل نابی از امیر علی شیر نوایی فانی و صدای بانو شفیق دیباج، شاعر ناماشنای افغانستان. داستانی با عنوان جغد پیر. بحث ادبی پیرامون رابطه نقاشی با ادبیات. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. پارچه موسیقی پشتوی زاکر حسین طبله نواز هندی برنده جایزه بین المللی موسیقی گرمی شد. او و نوازندگان همراهش جایزه بهترین موسیقی جهان را در جوایز موسیقی گرمی برای این پارچه که از سازهای هندی و غربی تشکیل شده از آن خود کرد. شماری از پژوهشگران امور فرهنگی افغانستان میگویند که کسب جایزه برای این اثر هنری نشان می‌دهد که موسیقی در جامعه، فرهنگ و تاریخ پشتو جایگاه ویژه‌ای دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پارچه هنری پشتو نامیده می شود. پشتو هفته روان در 66مین دور جوایز گرمی در امریکا جایزه بهترین موسیقی جهان را از آن خود کرد. پارچه پشتو که از سوی زاکر حسین طبله نواز سرشناس هندی، بیلا فلک، ایدی گرمیر و راکش جاور اسیا در غرب هند ساخته شده، بر تاریخ 12 می 2023 منتشر شد. آقای حسین پیش از این در مورد این پارچه گفته بود از آن سرهای موسیقی نظامی الهام گرفته که در زمان حاکمیت انگلیس ها بر هند از یک جا شدن موسیقی نوازندگان مارش های انگلیس و موسیقی محلی ایجاد شده بود. گرمی جایزه است که از سوی اکادمی ریکارد ایالات متحده داده می شود و دستاوردهای قابل توجه در صنعت موسیقی را شناسایی می کند. این جایزه معتبرترین و مهمترین جایزه در صنعت موسیقی در سراسر جهان محسوب می شود. غفور لیوال، کارشناس و پژوهشگر امور فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید که کسب این جایزه برای این اثر هنری نشان می‌دهد که موسیقی از نظر هنری و فرهنگی در جامعه، فرهنگ و تاریخ پشتو جایگاه ویژه‌ای دارد. او افزود:
طبله کی د پختو تال یو پیژندل شوی او
ریتم پشتو در طبله یک ریتم شناخته شده و قابل توجه است. نوازندگان و هنرمندان پشتون نقش بزرگ در تاریخ هند دارند. طبعا آنها در زمان حاکمیت بریتانیا و مغول و از همه مهمتر در زمان حاکمیت افغانستان ارزش‌ها و آثار هنریشان را به هند بردند.
خپل هنری ارزښتونه او خپل هنری آثار لزان سره هندوستان ته وړي وي.
او افزود که شهرت جهانی موسیقی افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها از نظر فرهنگی با هنر مخالف نیستند و محدودیت‌های وضع شده در عرصه موسیقی اجباری است که بر آنها تحمیل شده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بر فعالیت‌های مختلف موسیقی و گوش دادن به موسیقی محدودیت وضع کرده است که به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و موسیقیدانان افغان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه مهاجر شدند. آنها هر از گاه برخی آهنگ‌های جدید خود را برای طرفداران از طریق شبکه‌های اجتماعیشان منتشر می‌کنند. برخی از آوازخوانانی که در داخل کشور به سر می‌برند به تازگی از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند، اما پیش از این گفته بودند که با مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مواجه‌اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنیدید که پارچه موسیقی پشتوی زاکر حسین طبل نواز هندی برنده جایزه بین المللی موسیقی گرمی شد. در این شماره مجله آزادی سه جالب کوتاه و آموزنده از رسانه ها داریم. اولی قصه های زمستانی، دومی دوست تاجر از صفحه اکرم پیکار و سومی ذات خراب از صفحه آینه و اندیشه ها. نخست قصه های زمستانی. غلامی کنار پادشاهی نشسته بود، پادشاه خوابش می آمد. اما هرگاه چشمان خود را می بست تا بخوابد، مگسی بر گونه او می نشست و پادشاه محکم به صورت خود می زد تا مگس را دور کند. مدتی گذشت، پادشاه از غلامش پرسید: اگر گفتی چرا خداوند مگس را آفریده است؟ غلام گفت: مگس را آفریده تا قدرتمندان بدانند که بعضی وقتها زورشان حتی به یک مگس هم نمی رسد. دومین جالب آموزنده دوست تاجر. تاجری قصد سفر به هدف تجارتی کرد و 100 من آهن را پیش دوست خود امانت گذاشت. دوست تاجر آهن را فروخت. وقتی تاجر از سفر بازگشت، رفت نزد دوست خود و طلب امانت کرد. دوستش گفت که آهن را گذاشته بودم در انبار خانه. یک وقت متوجه شدم که موش خورده. تاجر گفت که راست میگی، موش آهن را زیاد خوش دارد و دندانش نیز به خوردن آهن قادر است. دوست تاجر خوش شد که تاجر حرفش را قبول کرد. تاجر هم روزی پسر دوست خود را با خود برد و پنهان کرد. چون جستجو کردن پسر پیدا نشد، بنان در شهر جار زدن. تاجر به دوست خود گفت که من عقابی دیدم که یک پسر را با خود برد. دوست بازرگان فریاد زد و گفت که دروغ است، چگونه عقاب کودکی را ببرد؟ بازرگان خندید و گفت: در شهری که موش 100 من آهن را بخورد، عقابی کودک 20 کیلویی را نبرد؟ دوست تاجر فهمید که گپ از چه قرار است. پول آهنها را مسترد کرد و پسر خود را گرفت. هیچ چیز بدتر از آن نیست که در سخن کریم و بخشنده باشی، ولی در هنگام عمل سرفگنده و خجل. و سومین جالب ذات خراب. پیرمردی که شغلش زراعت و مالداری بود نقل می کرد گرگی در اتاقی در خوابگاهی گوسفندان ما زاییده بود. 3-4 چوچه داشت و اوایل کار به طور مخفیانه مرتب به آنجا رفت و آمد می کرد و به بچه هایش می رسید. چون آسیبی به گوسفندان نمی رساند و به خاطر ترحم به این حیوان و بچه هایش او را بیرون نکردیم، ولی کاملا او را زیر نظر داشتیم. این ماده گرگ به شکار می رفت و هر بار مرغی خرگوشی بر ری شکار می کرد و برای مصرف خود و بچه هایش می آورد. اما با این که رفت آمد او در خوابگاه گوسفندان بود هرگز معترض گوسفندان ما نمی شد. ما دقیقا آمار گوسفندان و بره های آنها را داشتیم. کاملا مواظب بودیم. بچه ها تقریبا بزرگ شده بودند. یک بار در غیاب ماده گرگ که برای شکار رفته بود بچه های او یکی از بره ها را کشتند. ما صبر کردیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی ماده گرگ برگشت و این منظره را دید به بچه هایش حمله ور شد. آنها را دندان می گرفت و می زد و بچه ها سر و صدا و چیغ می کشیدن. پس از آن نیز همان روز آنها را برداشت و از منطقه ما رفت. روز بعد با کمال تعجب دیدیم گرگ یک بره شکار کرده و آن را نکشته و زنده آن را از دیوار خوابگاه گوسفندان انداخت و رفت. این گرگ است و با سه خصلت درندگی و وحشی بودن و حیوانیت. اما می فهمید هرگاه داخل زندگی کسی شد و کسی به او پناه داد و احسان کرد و به او خیانت نکند و اگر ضرری به او زد جبران نماید، هر ذاتی را می شود درست کرد جز ذات خراب.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی حد است. فارسی هم لال و درهای سمین گر بنگری. گویا در رسته بازار سخن بکشودم. یک طرف دوکان قنادی و یک سو زرگری. زندوکانها هر گدا کالا کجا داند خرید. زان که باشد اغنیا این نقدها را مشتری. چند بیتی از دیوان فانی علی شیر نوایی بود. روز جمعه 9 فوریه که گذشت، 583 سال تولد شاعر، سیاستمدار، زبانشناس و استاد موسیقی در تکمیل کلاسیک 6 مقام امیر علی شیر نوایی بود که در بیشترین مجامع ادبی و فرهنگی در افغانستان و بیرون از مرز آن کشور با برگزاری محافل استقبال شد. نوایی افزون بر رول عمده او در ایجاد رنسانس تیموری در هرات، شاعر ذوالسانین بود. در ازبکی نوایی و در فارسی فانی تخلص می کرد. نوایی متولد 844 هجری قمری در هرات بود و در سال 906 هجری قمری در آن شهر وفات و آرامگاه ابدی او در نزدیک مقبره گوهرشاد بیگم است. نوایی هم چون جامی، نظامی و خسرو خمسه ای به زبان ازبکی یا ترکی چغتایی دارد. در این زبان 32 اثر ناب از وی باقی مانده است. نوایی در ترویج زبان فارسی دری در عهد تیموریان، به ویژه در دوران سلطنت سلطان حسین مرزای بایقرا، یکی از برازنده هاست و دیوانی دارد با تخلص فانی با 505 غزل و سایر بخش های شعر کلاسیک. در دکلمه این هفته غزل ناب را از امیر علی شعر نوایی فانی داریم که شاعر برازنده ذوالسانین معاصر بانو شفیقه دیباج آن را دکلمه و برای ما لطف کردند. روح این مرد ادب و فرهنگ شاد.
زهی از جلوه بالای رعنایت بلا بر دل، زهر یک تار مشکین ترعت صد ابتلا بر دل، چنان کس کسرت باران نیسان بشکفت غنچه، کشاید از تو هر چند آیدم تیر جفا بر دل. چو روز آید شود طغیان او در عشق صد چندان، اگرچه من را هر شب کنم صد ماجرا بر دل. دل و چشمم هلاکت گشته و تو جلوه‌گر در چشم، روا نبود که این بیداد را داری روا بر دل. فلک اهل وفا را چون همیشه دارد آزرده، خوشم زان بی وفا آزار گر آید مرا بر دل. ز روی مردمی رطل گرانم دار ای ساقی، که از نامردمان دهر دارم غصه ها بر دل. با چشم رحمت و دلسوزیم بینی اگر دانی، که از هجرت چه ها بر چشم من آمد چه ها بر دل. عجب نبود رسیدن در حریم باقی ای فانی، اگر خود گفتی قطع بیابان فنا بر دل.
پارچه غزل نابی بود از امیر علی شعر نوایی فانی و صدای بانو شفیقه دیباج.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم که بلبلا مژده بهار بیار، خبری بد به بوم باز گذار. و این مقال و امثله ها نیز در بین مردم وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بد قدم است و دایما پیام آور اخبار بد محسوب شده است و از همین رو جایگاه وی و ایرانه ها و خرابزارهایی است که از آن انسان ها کوچیدن. اما یک مسئله نزد مردم دایما سوال برانگیز است که چرا جغد در خرابزارها و دور از انظار مردم میزید و از انسانها فاصله میگیرد. باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمیزاده خوشش نمیآید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. الله اعلم. خیر، اینکه در این کار چه حکمتی نهفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی با نام جغد پیر نوشتم. بیایید اصل داستان را بشنویم. روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود و زندگی را تماشا می کرد. رفتن رد پای آن را و آدم هایی را می دید که به سنگ و ستون و در و دیوار دل می بندن. جغد ما می دانست که سنگ ها ترک می خورن، ستون ها فرو می ریزن، درها می شکنن، دیوارها خراب می شون. او بار بار تاجهای شکسته غرورهای تک پاره شده را لابلای خاک روبهای کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای درباره دنیا و ناپایداریش می خواند و فکر می کرد شاید پرده های زخیم دل آدم ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی می گذشت. آواز جغد را شنید، گفت بهتر است سکوت کنی و آواز نخوانی. آدم ها آوازت را دوست ندارن، غمگینشان می کنی، دوستت ندارن، می گوین بجز بدشگونی و جز خبر بد چیزی نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوان. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت آواز خانه کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمی خانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت خدایا، آدم هایت مرا و آواز هایم را دوست ندارند. ندایی به گوشش می آمد که می گفت آواز های تو بوی دل کندن می دهد و آدم ها عاشق دلبستنن، دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه‌ای و آن که میبیند و میاندیشد به هیچ چیز دل نمیبندد. دل نبستن سخت‌ترین و اما قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا می خواند و آن کس که می فهمد می داند آواز او پیغام ملکوتی است.
داستانی بود با عنوان جغد پیر.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده اند و رشد کرده و به کمال رسیدند. و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات میگویند. از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس و خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه‌ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ‌ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم و پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ما، قد را به سر، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا و نفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بدین ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسلهای بعد چنین تصویرهای را همچون صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و امخانی کلمه ها از هماهنگی رنگ ها و امخانی آنها استفاده می کنند. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه های زیبا و بیان نیکو و ارائه های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جاودانگی آثارشان نشده است، بلکه در اون مایه زیبایی که در اندیشه فراهم نمودن جهان آرمانی بشر و آمال والای انسانی او بوده به جاودانگی آن کمک کرده است. ظرف زیبای خالی کسی را سیراب نمی کند، بلکه فرد تشنه به آب نیاز دارد. در درجه اول آب باید زلال و گوارا باشد. پس از آن است که زیبایی ظرف به گواراییان خواهد افزود. به قول معروف آب از روی کاسه خورده می شود. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند و نقاشان هم که توانستند به سراغ شعر چنین شاعران و یا نثر نویسندگان دردمند بروند توفیق بیشتر حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره دست نشانه از حسن سلیقه و نشاندهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ زهاک مظهر ستمگری و فریدون مظهر انسانیت می روند. تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه‌تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشان است که از گذرگاه‌های تنگ و فراز و نشیب‌های تند و پیچ‌های گوناگون می‌گذرد تا خود را به دریای ژرف و آرامبخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت‌ها به ذهن خواننده و شنونده القا می‌کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می‌بخشند.
بحث ادبی پیرامون رابطه نقاشی با ادبیات را همکارم تقدیمتان نمود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
هفته قبل از یک بزرگ ادب و فرهنگ و یکی از مربیان نخست معارف استاد عبدالحق بیتاب یادآوری داشتیم و امروز از مردی به گفته پوهان عبدالقیوم قویم، مردی که کارهای اداری، علمی و فرهنگی زیادی برای کشورش کرد اما کمتر شناسانده شد، یادهانی داریم. نجیب الله تروایانا که یکی از پایه‌های اساسی ژانر داستان نویسی در افغانستان بود، که داستان او شاس او شهرت به خصوص خود را دارد. پیرامون حیات و آثار ادبی و وظایف دیپلماتیک این نویسنده و دیپلمات مطالب پراگنده نوشته شده. مرحوم علی اصغر حکمت نویسنده ایرانی اولین کسی است که ضمن خاطرات از آشنایی و صحبت‌های او در هند که او هم سفیر کشورش در هند بود دفتر مفصلی دارد. اکادمیسیان محمد اعظم سیستانی نگارش متولی در مورد تروایانا نگاشته است و میر غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در ردیف پوهان عبدالحی عبیبی و علامه سلجوقی و چند دیگر از این بزرگان با یک کم مهری یادهانی کرده است. از این مرد دیپلمات و ادیب براستی کمتر یاد می شود. روزی نظرم را نوشته پوهان عبدالقیوم قویم، استاد سابق پوهنزه ادبیات دانشگاه کابل، و تحلیل ایشان از کار و فعالیت ادبی و دیپلماتیک تروایانا جلب کرد. ما هم خواستیم یادی از این نویسنده غنیمت زمانش داشته باشیم. پوهان قویم چنین آغاز می کنند: این نوشته مختصر ادای احترامی هست بروی روانشاد نجیب الله تروایانا، مردی که کارهای اداری، علمی و فرهنگی زیادی برای کشورش کرد اما کمتر شناسانده شد. وی در سال 1281 خورشیدی در جلال آباد دیده و جهان گشود. پدرش محمد یونس در زمان امیر حبیب الله خان افسر نظامی بود و در زمان امیر امان الله خان به حیث شهردار کابل ایفای وظیفه می نمود. مادرش هاجره ملقب به آخت سراج، دختر امیر عبدالرحمن خان و خواهر امیر حبیب الله خان بود. تروایانا تحصیلات ابتدایی و متوسط را در مکتب امانی به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در رشته حقوق و علوم سیاسی دکترا گرفت و دوباره به وطنش برگشت. او به تدریس در پوهنتون کابل پرداخت و در وزارت امور خارجه نیز مشغول کار شد. چندی نیز وزیر معارف بود و به حیث سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در چند کشور نیز ایفای وظیفه کرده است. برادر تروایانا دکتر محمد انس وزیر معارف وقت نیز از مردان فاضل و دانشمند افغانستان بود که در فیزیک دکترا داشت. نجیب الله تروایانا را در داستان نویسی از نویسندگان پرکار دهه نخستین قرن 13 شمسی شمردن و در مجموع 19 داستان نوشته که داستانهای اوشاس، مرگ محمود، پسر رویگر، قبه خضرا و هیرمند از معروفترین آنهاست. اینها در مجموعی به نام اوشاس در سال 1366 شمسی در کابل چاپ شده است. تروایانا چه معنی دارد؟ در دسامبر سال 2008 نویسنده و تحلیلگر محمد آصف فکرت در احوال سردار ادیب و دانشمند و کارگزار دانا و با فرهنگ تروایانا نوشت. معنای نام دوم یا تخلص تروایانا جستجوی من ره به جایی نبرد تا از حسن اتفاق سخنی با دوست گرامی و دانشمند جناب استاد واصف باختری داشتم و وجه تسمیه تروایانا را از ایشان پرسیدم. معلوم شد که نام یکی از فرمان روایان آریانای باستان بوده است. با باور جناب فکرت آثار تروایانا را از نظر فنی برتر از آثار معاصرانش دانستن. وی از نمایندگان رمانتیسیزم تاریخی در داستان نویسی معاصر افغانستان محسوب می شود. اما نویسنده گل احمد یما به این باور است که سبک نویسنده از نظر تعبیرات نحو با سنجش کمیت به کارگیری نویسنده از جمله های ساده و کوتاه، سبک ساده و با بکارگیری جمله های مرکب و مختلط، جمله های مرکب مختلط از نظر اندیشه، سبک متکلف و مصنوع نام می گیرد که بهتر است سبک ساده و سبک ترکیبی خوانده شود. او در ابر آشفته با وصف ابر در ماورای کوی قروق در کابل می پردازد که از نظر سبک تقریباً مجموعه جمله های ترکیبی ولی با معانی جزئی و تصاویر متعدد از بهار کابل و بهار در بلخ باستان و در طول تاریخ آفرینش است. تروایانا ابر آشفته را چنین آغاز می کند. ابر آشفته چون شیدای بی سر و سامان از ماورای قروق سر کشید و دامان نیلگون فلک را به نفش رنگ گردانید. چون سیاهیی که اندوه در دل افکنده و یا سودایی که اندیشه در سر پرورد بر تیرگی خیش بیفزود و آسمان کابل را استعلا نمود. پوهان قویم در جایگاه نجیب الله تروایانا در داستان نویسی می نویسد: من اینجا جهت رعایت اختصار به دو داستان او تماس می گیرم. اول اوشاس از معروفترین داستانهای تروایانا است که در نخستین سالهای دهه 20 صده روان در 5 صفحه و نزدیک به 3250 کلمه به نگارش آمد. این داستان روایت غم‌انگیز مراسم عروسی دختر خانم زیبایی به نام اوشاس با پیرمردی مشهور و سپهسالار است. به عبارت دیگر این تصویر غم‌انگیز و حکایت تراژیک زندگی عاشقانه زن جوانی است که بدبختانه قرار است قربانی نیروی شهوانی انسانی کهنسال و مقتدر دیارش شود. داستان دقیقا از هنگام مراسم عروسی اوشاس با سپهسالار شروع می شود. اوشاس لباس عروسی به تن کرده است، رقاصان به رقص پایکوبی می پردازند، نوازندگان می نوازند و آوازخوانان سرودهای شادی را اجرا می کنند. در جریان همین ماجران نظر اوشاس متوجه جوان سرباز به نام ارشاک می شود. هر دو به هم دیگر دل می بندند. ارشاک با تلاش خود را به معشوقش می رساند و دستگلی را به رسم اظهار عشق به پای اوشاس می پراگند. سپهسالار ناخوشایند می شود و تیری به سوی ارشاک پرتاب می کند. اما ارشاک خودش را نجات می دهد و خود تیری به سوی سپهسالار پرتاب می کند که به سینه سپهسالار اصابت می نماید و از بین می رود. ارشاک به جرم این عمل خود زندانی می شود و اوشاس نیز خودش را به آرزوی رسیدن به ارشاک و دریای نیلاب می اندازد. صحنه تراجیک، احساس انگیز و اوج داستان همین جا هست و از طرفی داستان به صورت غافلگیر کننده و پایان می رسد. داستان اوشاس در دامنه های کوها و دره های سرسبز و شاداب استالف در آن زمان به وقوع پیوسته. در این داستان طرح و پیرنگ با تعریف امروزی داستان کوتاه همخوانی ندارد. دو فرزند رویگر، در این داستان شخصیت اصلی پسر بچه ای است که به مسگری می پرداخت. نام اصلی او ذکر نشده است، شاید این کار را نویسنده به خاطر نمادگرایی در شخصیت کرده باشد. این پسر مسگر می تواند نماد و نماینده دهقان، نجار، آهنگر، گلکار و هر کسی دیگر باشد. هدف نویسنده بیان یک وضعیت است، وضعیت قشری از اقشار جامعه که چگونه با سختی ها در زندگیشان کنار می آیند. پروفسور قویم به این تأکید دارند که نمادگرایی در این داستان خیلی برجسته است. کوره آتش نماد آرمان و آرزوها و دردهای دیرینه در دل مردم است. از جمله نقاط قوت این داستان می توان به حفظ تعادل بین لفظ و معنا اشاره کرد. چنانچه قبلا متذکر شدیم، نجیب الله توروایانا داستانهای دیگری هم دارد، مانند کرور، آخرین خوارزمشاه، آوارگان، مرگ محمود، هیرمن، مرد قبایل، یک شب، دختر دروگر، خارکش، قبه خزرا، غجدی، میلاد شاعر، ابر آشفته و دهقانان. از جمع این داستانها فقط به توزیع دو داستان او بسنده کردیم. توروایانا پس از پایان خدمتش در وزارت معارف، سفیر افغانستان در چند کشور خارجی از جمله هندوستان و ایالات متحده آمریکا شد. همزمان با سفارت، توروایانا در هند، علی اصغر حکمت هم سفیر ایران در هند بود. حکمت با توروایانا دوستی صمیمانه داشت. وی را مردی بسیار متین و مهربان، ادیب و شعردانی خوش صحبت معرفی کرد و کثرت اطلاعات او را راجع به هندوستان و علمای قدیم و جدید هند و اوضاع سیاسی آنجا ستوده است. ضیافت باشکویی که حکمت به مناسبت پایان سفارت توروایانا در هند برپا داشته بود، نشانه احترام او به شخصیت علمی و فرهنگی توروایانا است. توروایانا افزون بر فارسی و پشتو، انگلیسی، فرانسوی و عربی و ترکی نیز می دانست. وی در 1344 شمسی در نیوجرسی ایالات متحده درگذشت. روحش شاد باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده‌های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر پارچه‌ای از موسیقی تکنوازی رباب قطغنی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.